101 مشکلات شد. باز دوباره ما زمستان 101 هشدارهایی رو دادیم از بررسی میدانی و پیشبینی صاحب نظران ارزیابی هایی که شد. الان دوباره میبینیم بعضی از اینا برمیگرده به تفاوت نرخ ارز در اوتا داروهای وارداتی.
خب آقای دکتر رولامینی، این طرح دارویار قرار بود بیاد که این مشکلات رو برطرف کنه دیگه.
دارویار آقای وزیر محترم باز ما جلسه دعوتشون کرده بودیم برای کمک به ایشون و نظام سلامت. آقای رئیس قوه مقننه جناب آقای دکتر قالیباف چند هفته پیش دعوت کردن، از آقای رئیس بانک مرکزی دکتر فرزین، آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، آقای دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت، رئیس کنکور و صدرکاران رو دعوت کردن که ما کمکشون بکنیم ببینیم مجلس چه میتونه بکنه. از جمله تو اون جلسه بحث در واقع تغییر در واقع حقوق ورودی و بحث گمرک از 4% به 1% بود. بحث اینی که در واقع ارزی که بهشون تخصیص داده میشه ارز در واقع مرغوبی باشه برای ابتیاع مواد اولیه برای صنایع دارویی که عموما روسیه هند هست، از هند یا چین و یا یورو هست برای واردات از اروپا بعدن. اینا تمام بحث شد. نکته این که ما داریم چند سال دور خودمون میچرخیم اینیم که بعضی از این مسائل قابل برنامه‌ریزی، پیشگیری و همت بیشتری است. در رابطه با طرح دارویان آقای رئیس وزیر بهداشت صراحتاً گفتن ما حدود 50% رو هنوز به اهدافش نرسیدیم یا اجرا نکردیم و اونم عمدتاً تو بحث داروهای خاص هست و داروهایی که ما تولید نداریم یا به لحاظ تیراژش یا به لحاظ تکنولوژی که هست از تعداد محدودی دارو، ولی خب اینا وابسته به ارز هستن. صنعت و یا وارد کننده قاعدتاً با نرخی که بازار هست باید اینو تامین کنه. از طرفی دولت میخواد یک یارانهی به مردم بده. در این که این یارانه چگونه تو طرح دارویار دیده بشه یا توسط بیمه ها به گونهی تخصیص پیدا بکنه و معادلش از سمت برنامه بودجه به گونهی که پرداخت از جیب مردم تغییر نکنه. قانونی که آخرین قانونی که مصوب مجلسه، ما مبنای قیمت هامون، البته این بحث ایدئاله، یعنی به هر حال قانون مصوب تا چیزی که الان وجود داره اینه که در حدود شهریور 1400 با قیمت ها و از اون به بعد با تفاوت رو دولت پوشش بده. این ما با تفاوت در ماه یک پرسلا ده ها میلیارد ممکنه بشه تو موارد مختلف متفاوته. اینها رو باید سازمان برنامه بودجه ما با تفاوتش رو تخصیص بده به دستگاه های بیمه، از جمله بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه ها که به گونه ای که بیماران خاص یا مردم در مواردی که مراجعه می کنن پرداختی از جیب اونها در واقع محدود باشه به همون قیمت های مصوب. خوب. از طرف این متناقض مغایر با اصول صنعت و واردات برای اینکه افزایش قیمت ها رو در همه موارد از جمله نیروی انسانی، مواد اولیه، آب، برق، حمل و نقل، بسیاری مسائل دیگه مثل بقیه صنایع دچار تأخیراته. این صنایع چه تولید کننده داخلی چه اونایی که در حد محدود از خارج وارد میشه اینا باید قیمت مناسب بهشون داده بشه و اگر قیمتی که صرف و صلاحشون نیست و نمی‌صرفه تحمیل کنین بهشون ما با تفاوت و دولت باید تحمیل کنیم. ببینید این چرخه خیلی روشنیه، اما اینکه چرا دچار سکته های ناقصی در بعضی موارد و فصول ما میشیم این برمیگرده که این چرخه رو متصدیان و تولیت نظام سلامت پایش بکنن که هر بخشش به موقع انجام بده.
خب آقای رولامینی، وقتی که متصدیان میان میگن ما 50% بیشتر موفق نبودیم توی رسیدن به اهدافمون، یعنی تو بحث اجرا یه جا مشکل وجود داره. خب مجلس میتونه که آقای دکتر رولامینی عزیز، مجلس میتونه که از بعد نظارتی
بفهم. در کاشان میام پیش از دور بازدید داشتم بره. اونجا به من عرض کردن، همون بیمارستان خصوصی هم بود که ما در واقع سرممون یک سال سهمیه خاصی نتونستیم بگیریم و بسیاری از شرکت ها با خریدهای چیزهایی که زیاد ما نیاز نداریم و مجبور میکنن ما رو به چرخه دوچار نقص میشه اینجوری و کمبود میشه.
خب آقای دکتر رولمینی عزیز، ببینید حالا بحثی که شما میفرمایید درسته، ولی من میگم که قاعدتا مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی خودش میتونه ورود بکنه به این مسئله. ما شاهد بودیم بارها بارها تا بحث استیضاح آقای وزیر هم پیش رفتیم، ولی حالا به دلایل مختلفی این اتفاق نیفتاده و انگار که یک خیال راحتی وجود داره این وسط که مشکلی نیست و ما کار خودمون رو میتونیم همچنان ادامه بدهیم. یه مقدار اگر که حالا مطالبه مجلس در این بود از مجموعه سلامت کشور بیشتر باشه و متصدیان سلامت کشور، فکر میکنم شاید شاهد نتایج بهتری باشیم. آقای دکتر رولمینی،
ببینیم ما توی مجلس خب در حد تقنین اعتبارات لازم رو پیشبینی کردیم تو بودجه، تو طرح دارویات،
بله،
تو قانون بودجه سال گذشته، از جمله یکی از مترقی‌ترین مصوبات مجلس 11 سال گذشته که امسالیات اومد برای بیماران سرولعلاج بوده.
خب
کل ما با تفاوت‌هایی رو که در آتا حضینه‌های اونا نسبت به بیمه پای صورت میگیره رو پوشش بدن. بسیار مصوبه مترقی بوده، بسیار هم ازش بهره‌مند شدن، اما هنوز اطلاع رسانی و آیین‌نامه‌هاش در رابطه با نحوه بهره‌مندی رو، من حتی امروز بیمارستانی کاشان بودم خیلی اطلاع نداشتن. نکته دوم اینه که ساز و کارهای بهره‌مندیش رو باید در اختیار همه قرار بدن و با تفاوت ها به موقع تأمین بشه. فعالیت نظام سلامت یک مسئولیت داره و پیگیری این ابعاد مختلفه.
آقای دکتر ما انشالله حالا مفصل‌تر
مجلس نظارت بکنه، مجلس پیگیری بکنه، اما تو اجرا دچار این سکته‌های ناقص باشیم در تخصیص، در عرض، در مجوز، در گمرک و خیلی ابعاد دیگه‌اش. من به نظرم شما بخواید آقای وزیر معاونشون
زور شما بیشتر آقای دکتر رولمینی، مطمئنن از رسانه زور شما بیشتر هست آقای دکتر رولمینی عزیز، ولی چشما هم سعی میکنیم که پیگیر باشیم، حتما در حد توانمون و وظیفه که داریم در رسانه ملی حتما این موضوع رو بررسی میکنیم.
ما رو در مجلس اگر مراجعه بکنید به خانه ملت رسانه اختصاصی ما،
بله،
ببینید که ما منظم توی این زمینه جلسات مفصلی داشتیم.
درود بر شما.
بسیار. حتی تا صد رئیس قوه مقننه جناب آقای قالیباف،
بله، بله، بسیار
عالی، پیگیر بودن که این مطالب به سرانجامی برسه.
حالا این حق برای دوستان در وزارت بهداشت هم برخوردار قائل هستیم که اگر خواستم بیان پاسخ بدم. متشکرم. ممنونم آقای دکتر رولامینی، رئیس کمیته دارو و غذای مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا
نگهدار.
ان شاء الله، ان شاء الله. متشکرم، خدا نگهدار شما. خب بریم سراغ بخش پرونده برنامه ایران امروز که در رابطه با مدارس غیر انتفاعی و مدارس غیر دولتی و بحث شهریه این مدارس هست. همه ساله وقتی که مثلا این سالهای اخیر آمار مربوط به قبولی کنکور منتشر میشه، ما شاهد این هستیم که میزان سهمیه قبولی در کنکور برای دانش آموزه که در مدارس غیر دولتی درس خوندن به مراتب بیشتر هست، یا حالا بهتره بگیم که با رتبه های بالاتری اونجا قبول میشن. از این دست شاید بد نباشه بگیم که مدارس غیر دولتی به نوعی مدارس خاص هم محسوب میشوند، مدارسی که شهریه هاشون هم بعضا خیلی خیلی خاص هست. در رابطه با شهریه این مدارس میخوام گفتگو بکنم با معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش آقای دکتر محمودزاده که همراه ما هستن. سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان بزرگوار مردم خوب عزیز کشورمون ایران اسلامی.
درود بر شما. آقای دکتر محمودزاده، شما خودتون بچه مدرسه یا نوه مدرسه ای دارین؟
ما هنوز به نوه نرسیدیم، ولی
خیلی خوب عرضم به حضور شما که یکی از گلایه هایی که این روزها خانواده ها دارن بحث شهریه های مدارس غیر انتفاعی هست که نسبت به سال گذشته علارغم این که حالا شما پیشتر هم گفته بودید نباید افزایش پیدا بکند، اما افزایش پیدا کرده. چرا جناب آقای دکتر محمودزاده و چه کار باید بکنیم؟
عرض کنم خدمت شما، ما همه ساله، خب امسال هم شاید زودتر از سالهای گذشته، شاید اولین بار بود که ما به محض ورود به سال 1402 بخشنامه موضوع شهریه، الگوی تعیین شهریه را ابلاغ کردیم، دقیقا 22/1/1402 شاید برای اولین بار بود که به این زودی این بخشنامه ابلاغ میشه. این بخشنامه در راستای اجرای مواد 15 و 16 قانون تأسیس و به منظور سلامت اداری، شفاف سازی عمل کرد و با هدف حمایت قانونی و هدفمند از مؤسسان، ارتقای کیفیت بخشی و روانسازی و تسهیل امور مردم، اونایی که مراجعه میکنن برای ثبت نام به مدارس غیر دولتی ابلاغ شده. دقیقا یه بخشنامه هم هست که حدود 7-8 ماه روش کار شده است که همه موارد و موضوعات مربوط به شهری در اینجا مصرف شده است.
بله،
در حال حاضر که خدمت شما هستیم، مدارس بر اساس این شاخصهایی که در این الگو تعیین شده هست، برای شهری مصوب، بر هم برای برنامه درسی هفتگی مصوب که همه پایه‌ها و دورهای تحصیلی دارن، برای و فوق برنامه و مکمل، و در بعضی جاها شاید بیشتر، مثلا برای پایه 12 هم بعضی از مدارس هم حتی برای کنکورش هم طراحی‌های خاص اتفاق افتاده، برای موضوع زبانشون طراحی‌های خاص شکل پذیرفته. این در حال پر شدن در داخل مدارس هست. انشالله امسال هم دو تا موضوع را ما ویژه‌تن پیگیر بودیم. اولا این بحث توانمندسازی نیروی انسانی که یکی از موضوعات جدی ما در وزارت آموزش و پرورش هست، که معلمینی که در مدارس غیر دولتی دارن حضور پیدا میکنن باید دارای صلاحیت حرفه‌ای ورود به این موضوع باید باشه. این هم در قالب شهریه که سالهای گذشته فقط فیزیک معلم دیده میشد، امسال هم کیفیت معلم به جهت اینکه این گزینه شده هست، این معلم رشته تحصیلیش با رشته‌ای که تدریس داره میکنه در مدرسه هم خب اینها همخوانی داشته باشه، و در کنار این آموزش‌های مورد نیازی که خب نوعاً همه ساله بر اساس محتوای کتاب‌های درسی، بحث صلاحیت‌های حرفه‌ای، موضوعات عمومی در مدارس غیر دولتی مطرح هست، اینو به صورت ویژه امسال هم در قالب اون توانمندسازی که قبل از عید ارسال شده این به مدارس و مراکز ما ابلاغ کردید است. کاری که الان در حال حاضر داریم و خود ما هم البته بعضی از مدارس را شاهد هستیم که بعداً خارج از این چارچوب حضور پیدا میکنن در بحث ثبت نام ها، تو استحضار داری که مدارس از قبل از عید، مدارس غیر دولتی، ثبت نام ها شروع شده، اونم به جهت این ظرفیت هایی که اینو مدارس دارن. بعضاً البته کمتر از اون روز هم خدمت وزیر محترم آموزش و پرورش صحرایی اعلام فرمودم این موضوعاتی که در قالب رسانه ها و فضای مجازی داره مطرح می شود، که من خواهشم هست که مطبوعات، رسانه ها و به ویژه صدا و سیما عادی سازی نکنن، یعنی نهادینه نکنن. یه مدرسه، دو مدرسه، 50 تا 60 تا مدرسه ای که از مجموع 18,000 تا مدرسه در سطح کشور یه شهریه نامتعارف میگیره، هم ما موظفیم که باید پیگیر باشیم که این کار اتفاق نیفته، هم دستگاه های نظارتی انصافا خیلی پای کار هستن، ما با سازمان بازرسی ارتباطات خیلی خوبی داریم، با سازمان تعزیرات ارتباطات خیلی خوبی داریم، جلسات مفصلی تا به امروز گذاشتیم، وزارت های میدانی خیلی خوبی را در کف مدرسه داریم انجام میدیم. نارضایتی هایی که بعدا اتفاق میفته، حتما خود من چندین مدرسه را به صورت سرزده بازدید کردم، بعضی از این موضوعات شمتون همین گزارشی که اومده بود به ما، یک مدرسه خارج از اون شهریه که باید مصدر شده داره شهریه میگیره، حضور پیدا کردیم، با خانواده ها صحبت کردیم، با بحث مدیر منطقهش من حتی تماس تلفنی در همون جلسه داشتم. خب اینو عرض کنم خدمت شما، خیال مردم باید راحت بشه.
خب آقای دکتر محمودزاده عزیز، آقای دکتر وحیدی رئیس کمیته آموزش پرورش مجلس شورای اسلامی هم همراه ما هستن، سلامی داشته باشیم خدمتشون. آقای دکتر وحیدی سلام، بر شما خوشم،
سلام برسانید، ما هم خدمتشون هستیم انشاءالله. انصافا ایشون از نیروهای همکار ما هم در وزارت آموزش پرورش بودن،
سلامت باشید
و انشاءالله هم چه در بحث کمیسیون هم کمشکار مجموع آموزش پرورش.
آقای دکتر وحیدی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده سلام دارم حضور شما در مجموعه.
آقای دکتر وحیدی اگر یه مقدار جا به جا بشین ما صدای شما رو بهتر بتونیم دریافت بکنیم ازتون ممنون میشم.
الان صدا بهتر شد.
بسیار عالی، متشکرم. بله. آقای وحیدی، آقای محمودزاده عزیز،
آقای دکتر محمودزاده هم عرض سلام دارم و خدا قوت به ایشون و همه
درود
بر شما عزیزمون در مجموعه وزارت آموزش.
جناب آقای دکتر محمودزاده، گفتم ما سرزده میریم به مدارس مختلف، اتفاقا ما هم سرزده گزارشگرمون آقای نوید دانشور به یکی از مدارس سری زدن، مدارس غیر انتفاعی، در رابطه با بحث شهریه. یه گزارش 2-3 دقیقه‌ای هست، به اتفاق بشنویم.
سلام، روزتون بخیر.
بفرمایید. سلام عرض.
جناب، برای ثبت نام تو مدرسه از شهریه میخواستم مطلع بشم.
حالا بعد بیاین با معاون پایه‌شون صحبت بکنیم. شما آقای
دانشور؟
آقای دانشور
جانم،
میگن که فکر میکنم که به اصطلاح یه چی دوربر 30 تا 40 تومن باشه. من یه مسائل هستش که خودشون صحبت میکنن که حالا ممکنه متفاوت باشه. حالا معاون پایه دهم گفتن که بچه‌هایی که ثبت نام میکنن هرچی هستش بفرستیم بیان با خودشون خصوصی صحبت بکنن.
صحیح. بفرمایید. خواهش می‌کنم. روزتون بخیر باشه.
متشکرم.
چرا من به صورت تلفنی میخوام یه برآوردی برای ثبت نام به دست بیارم؟
تقاضا میکنم کسی... شهری که معمولاً 31-4 تا مثلا اواسط برج 5 اعلام میشه رسما، مجوزی برای شهری مازاد ما نداریم. خب در حال حاضر همون شهری سال گذشته که برای پایه دبیرستان 24 تومن بوده، 24 تومن که احتمالاً مثلا 20% 25% بنا به نظر هیئت چند نفره‌ای که توی آموز پرورش هستن استان تهران مصوب میکنن، به مناطق اعلام میکنن، مناطق هم به مدارس اعلام میکنن. یعنی 7، 8، 9 رو ما 24 تومن گرفتیم. محمد میفرمایید یه قسط اولیه رو حالا 25% 30%ش اول میدید. به نظرم یه پیش ثبت نامی داشته باشی که انشالله با امید خدا اگر ثبت نام شروع شد بذارن تو نوبت، چون کلا ما صفمون حد اکثر 19 یا 20 نفره.
آره، ولی این صحبت جدید که میگن یه هم ممکنه خیلی تغییر کنه، اونجا اتفاق نمیفتی؟
من والا تو این چند سالی که هستم تاله نیدم، مگه اینکه خود دوستان یه چیز مازادی رو بگیرن، ولی معمولا اعتقادشونه که بر اساس ابلاغی ریالی مازاد نگیریم. ما بعضی از مدارس میگیرن بنهای مختلف.
جناب، برای مقطع پنجم میخواستم اطلاعات بگیرم برای میزان مبلغ ثبت نامی.
ببینید، مبلغ مشخص فعلا برای سالات مشخص نیست. سالی که گذشت ما 55 تومن شهری هم بود بدون نهار.
شرایط با نهار و بی نهار رو توضیح میدین چجوری؟
ببینید، مدرسه صبحونه نهار میده. برای بحث نهار ماهیانه مثلا یه مبلغی رو برای 4 تومن 5 تومن حالا بر اساس نرخ روز هزینه نهار بچه ها هستش. ساعت کاری مدرسه ما از 7:30 صبح شروع میشه تا ساعت 3:30 بعد از ظهر.
فرمودین 53 تومن
55 تومن بدون نهار امسال بود. حالا سال دیگه مطمئنه یه افزایش قیمتی خواهد داشت، ولی اینکه چقدر باشه، یه چیزی شاید مثلا قولش شاید مثلا 90 تومن تا 100 تومن بعد نرخ مشخصش در بیاد، فعلا معلوم نیست.
یعنی امکان داره 50% رو هزینه ثبت نام بره؟
چون اینجا ملک های معمولا اجاره ایه، مثلا ملکی خب محاسب اجاره است، یه موقع مثلا میاد حساب ملک میگه من دو برابر میخوام اجاره اضافه کنم، اون دیگه بر اساس سال شرایط مدرسه است. ولی خب چیزی که هستش فعلا میگم نرخ مشخصی نداره.
شرایط اقساطش چجوریه؟ ما چقدر رو
ببینید، ما معمولا برای پیش پرداخت مبلغ 35 تومن رو به عنوان پیش پرداخت میگیریم، ثبت نام قطعی میشه، ما بقیه مبلغ حالا هر شما میتونید تا آخر سال تحصیل میتونید به صورت چک یا اینکه مثلا بیاید اینجا کارت بکشید.
خب شنیدیم عدد و رقم ها مختلف هست، از مدارس غیر انتفاعی معمولی گرفته تا حالا مدارس غیر انتفاعی خاص که بعضن هم حالا میبینیم و میشنویم که بعضی از چهرهای سیاسی هم ورود میکنن در بحث چه تأسیسش، چه عضویت در هیئت امنای اون مدرسه و مشخص کردن قیمت های مختلف. آقای دکتر وحیدی عزیز، پیام هایی از طرف مردم رسیده برای ما در رابطه با اینکه خب الان یه مقداری از نظر کیفیت آموزشی شاید این شایبه مطرح می شود که سر مدارس دولتی بی کلاه مانده است. شما این رو تایید می کنید آقای دکتر وحیدی؟
عرض کنم حضور شما که این تنها در واقع نگرشی که بنده بخوام عرض کنم نیست. آخرین صحبتی که مردم شریف در واقع در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در هفته بزرگداشت مقام معلم در واقع 12 اردیبهشت امسال شنیدن در جمع معلمان، توجه به مدارس دولتی.
بله.
ما روی کرده مردم به مدارس غیر دولتی اگر به چه دلایلی بگیم انجام میشه، چند بخش اگر بخوایم بکنیم، یه بخشش کیفیت مدارس دولتی است. یعنی اگر کیفیت مدارس دولتی در تراز مدارس مختلفی که در سطح کشور هست افزایش پیدا کنه، قطعاً رویکرد به مدارس دولتی تقویت میشه. یه نکته مهم، تراکم دانش آموز در مدارس دولتی است. یعنی نوع پراکندگی مدارس دولتی بعضاً در نقاط شهری باعث شده که میزان تراکم دانش آموزی در اونها بالا بشه، اقبال مردم به سمت مدارس غیر دولتی. یه نگاه، دو نوبته بودن مدارس غیر در واقع دولتی است، یعنی مدارس دولتی که مردم برای خروج از دو نوبته بودن، یعنی این که مجبورن به دلیل همشیفت بودن با فرزندانشون در مدرسه که خودشون در ادارات شرکت‌ها جاهای مختلف کار می‌کنن، فرزندان هم صبح مدرسه باشن، عملاً همشیف بودن اولیا باعث میشه که گرایش پیدا کنن به مدارس غیر دولتی. ما یه نگاه در واقع منفی البته به این موضوع نداریم، بگیم که اگر کسی مدرسه غیر دولتی می‌رود نباید بره، برای اینکه برای آموزش الان در کشور علارغم همه مشکلاتی که وجود داره در سطح مدارس یه فرصت هم تلقی میشه که اگر درست آموز پرورش از فرصت برون سپاری که در قالب آموزش نه به عنوان این که تعلیم و تربیت رو به بیرون سپرده باشه، یعنی مشارکت دادن اولیا در حوزه آموزش، این اتفاق باعث شده 18,000 آموزشگاه در سطح کشور مدارس رو به عنوان غیر دولتی اداره میکنن. خیلی از اینا هم در واقع افرادی که هستن که بزرگان شاید تعلیم تربیت شهرستان‌ها و مناطقشون باشن، پیشکسوتانی باشن که مؤسس شدن اومدن مدرسه زدن، حالا به هم عشق به تعلیم تربیت، هم این که در کنار در واقع دوره پیشکسوتی خودشون یا در واقع سرمایه‌گذاری که انجام دادن یک اشتغالی هم برای بعضی از افراد هم در اونجا ایجاد شده باشه.
آره پولش بد نیست دیگه.
اون نکته‌ای که شما فرمودین و درست هم هست اینه که اگر ما این وجه مثبت رو نسبت به مدارس غیر دولتی حالا در نگاه ورودی به اولیا داریم، اگر مدرسه دولتی سطح کیفیتش در واقع متفاوت بشه، رویکرد تقویت مدرسه دولتی حتما اثرگذاری حوزه تربیت و کیفیت بخشی در اون میتونه بعضی از این آسیبایی که در این مصاحبه که شما پخش کردین و در واقع حالا نوعی به نوعی عدم نظارت یا عدم تضمین به این که اون افراد وفادار باشن به اون مجموعه دستورالعمل‌هایی که در اخذ شهری وجود داره قطعا شاهد خواهیم بود. من خدمت آقای دکتر سهرایی هم در جلسه کمیسیون عرض کردم که بخشی از وظیفه آموزش پرورش در کنار بعضن دستگاه نظارتی که آقای دکتر محمودزاده در مدیریت میکنن اینه که بالاخره گاهی شاید در یک مجموعه بزرگ تعداد کمی باشن که بخوان تخلف انجام بدن یا نوع نگاه اولیا رو بخوان تغییر بدن یا فضای کاری رو متفاوت طراحی کنن. ما نمیگیم اگر فعالیت فوق برنامه انجام شد اخذ در واقع هزینه هاش انجام نشه، بله بر اساس ضوابط مدرسه، مثلا در یک مدرسه ابتدایی ساعت درسی مشخصه 5 جلسه در روزه، ولی اگر یک مدرسه اومد 4-5 ساعت بچه ها رو بیشتر نگه داشت در فضای مدرسه، رضایتمندی اولیا هم داشت، به بچه‌ها صبحانه و نهار هم داد، عیابزاها به بچه‌ها هم به عهده گرفت، مثلا خدمات جانبی هم داد، اردوهایی رو برد یا در واقع در مراکز مختلفی از ظرفیت سازی که در مدرسه امکان داره به عنوان فعالیت‌های فوق برنامه استفاده کرد. خب قطعاً با رضایت اولیا اون نوع هزینه‌ها اگر تو خانواده هم باشه باید اولیا پرداخت کنن. خب شاید رضایتمندی خانواده این باشه که اون نوع رضایتمندی که نسبت به تحصیل و حوزه تربیت و به نوعی اوقات فراغت دانش آموزان هم در کنارش باشه تو مدرسه انجام بشه.
آقای دکتر وحیدی، البته که حالا همه دوست دارن که کیفیت آموزش بچه هاشون بره بالا، پولشو خیلی ها ندارن و مجبورن که تن بدن به مدارس دولتی قاعدتا. یه نکته آقای دکتر وحیدی، چقدر امیدوار هستین؟
من میخوام بگم یک الزاماتی در حوزه آموزش وجود داره که به عنوان برنامه درس ملی است.
خب
هر مدرسه موظف به اجرای برنامه درس ملی است. این که حرف منطقیه.
بله این که مشخص.
اگر کی در واقع خدمات مازادی بر اون در واقع داره ارائه میکنه یا مازاد توافقی با اولیای مدرسه داره انجام میشه که کسی اولیای مدرسه مثلا هفته صبح میخواد از خونه بره بیرون، بچه‌شو ساعت 4 تا 4 تو مدرسه نگه دارن.
البته آقای دکتر وحیدی، فکر میکنم شما هم موافق باشین که صرفاً بحث این نیست که حالا اون استفاده بکنیم از این اصطلاحات بازار خودرو، آپشن های مدارس صرفاً جدا نمیکنه بحث در حقیقت غیر انتفاعی و مدارس دولتی. اون یه طرف قضیه است، اون کیفیت آموزش، کیفیت مدرس، کیفیت معلمی که داره با بچه کار میکنم مطمئنن باید لحاظ بشود در کل جنبندی که ما داریم نسبت به تقسیم بندی که میخوایم انجام بدیم برای مدارس دولتی و غیر دولتی.
آقای من از قدم اول که کیفیت بخشی عناصر البته مختلفی داره. اگر ما عوامل افت تحصیلی رو بخوایم بگیریم در یک دانش آموز وقتی اتفاق میفته، این عوامل افت معمولا تا 17-18 تا عنصر رو مشترک بین همه دانش آموزان میشه نام برد.
خب.
اگر هر کدوم از اون شاخص ها بخواد در این مدرسه کاهش پیدا کنه، عملا میشه افزایش کیفیت در فضای تعلیم تربیت.
خیلی کوتاه آقای دکتر وحیدی بفرمایید، ما چون زمان نداریم.
الگوهای تدریس گرفته، موضوعات تغذیه‌ای گرفته، رفت و آمد بچه‌ها در مدرسه.
آقای دکتر وحیدی،
همه اینا در واقع عوامل تاثیرگذار رو افت است.
آقای دکتر وحیدی عزیز، خیلی کوتاه، ما چون زمان نداریم، حالا مفصل میتونیم بازم در مورد این مسئله صحبت بکنیم. چقدر امیدوار هستین که زودتر این ناترازی و نابرابری یه مقداری بالاخره رنگ ببازه و کمی کیفیت آموزشی در سیستم آموزش دولتی ما افزایش پیدا بکنه؟
نگاه کنید، ما اتفاقی که میخواد بیفته و به حق هم هست فرمایش شما اینه که اگر ما مدرسه غیر دولتی الان ایجاد کردیم، ظرفیت مدرسه غیر دولتی 18,000 آموزشگاه با این دانش آموزان، یعنی هزینه های آموز پرورش عملا از بخش دولتی منتقل شده به بخش غیر دولتی.
خب
حداقل به همین نگاه و به همین نسبت سرانه‌ای در آموز پرورش وجود داره برای پوشش تحصیلی.
بله.
این نگاهی که در پوشش تحصیلی و افزایش کیفیت در درون آموز پرورش وجود داره که من با آقای وزیر عرض کردم، نسبتی از این عدد که شما نگاه کنین، مثلا در هر نقطه هر عددی میشه یه میانگین، مثلا فرض کنید یه عدد ریالی میشه 2 میلیون تومان 5 میلیون تومان، این اگر سرشکن بشه به مدارسی که ضعیف‌تر هستن به لحاظ کیفیت میشه.
پس اینو باید شما پیگیر بشید دیگه آقای دکتر وحیدی عزیز، دیگه شما باید پیگیر بشین که این سرشکن شدن حتما اتفاق بیفته.
اصلا اتفاقا
خیلی خوب
می‌دونیم که در قانونی که امسال در مجلس مصوبه شد.
بله بله. بسیار آقای دکتر محمودزاده عزیز، ما به صحبت شما هم بشنویم.
آره خدمت شما، اگه اجازه بفرمایید من یه توضیح بدم.
خیلی کوتاه، یک دقیقه ما زمان داریم.
تشکر می‌کنم از جناب آقای وحیدی، نظرات بسیار کارشناسی ایشون، اینن که چون در مجموعه آموزش پرورش ایشون بزرگ شدم خوشبختانه. عرضم خدمت شما که ببین، بحث حکمرانی در آموزش پرورش داره اتفاق میفته. همین که عرض کردم بحث موضوع نیروی انسانی، موضوع محتوای کتاب‌های درسی و خیلی از برنامه‌های دیگری که ما داریم سازماندهیش میکنیم در وزارت آموزش و پرورش در حوزه حکمرانی، این که آموزش پرورش این قسمت رو واگذار نکرده، بحث اجرای برنامه‌های مطبق آموزش پرورش داره شکل می‌گیره. دومی که لزومی که همه مدارس غیر دولتی خوبن، همه مدارس دولتی بدن، اینم وجود ندارد. شما هم باید کمک کنید به این موضوع.
قطعاً همینطوره، بدون شک همین هست. آقای دکتر محمودزاده عزیز،
نه
ما چون خیلی کوتاه
مدارس همین میخوام اینو عرض کنم.
بفهم.
بخشی از مدارس فعالیت‌های غیر آموزشگاهی دارن، آموزشگاهی دارن.
خب
یا اینکه بعضی سنجه‌های ما سنجه‌های اشتباهی است، مثلا یکیش موضوع کنکور. این کمک میکنه که مدرسه‌ای که فعالیت آموزشگاه محور داشته باشه موفقیت بیشتری.
آقای دکتر محمودزاده، آقای دکتر وحیدی، ما همینجا از شما قول بگیریم چون زمانمون تمام شده. حتما برنامه آینده میخوایم مفصل در این رابطه صحبت بکنیم. ما زمانمون به پایان رسیده، ازتون خیلی عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر محمودزاده عزیز. از شما ممنونم، معاون محترم وزیر، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش. از آقای دکتر وحیدی هم ممنونیم، رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی. ما در برنامه امروز با آقای دکتر رول امینی هم صحبت کردیم، رئیس کمیته غذا و دارو، و همینطور آقای دکتر قربانی، مدیر کل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور. از طرف همکارانم خانم اقتداری، خانم خیرخواه، خانم صوفی و همینطور آقای ابراهیمی، از شما ممنونیم که امروز ما رو همراهی کردید. تلفن و پیامک خیلی داشتیم، ببخشید بر ما که فرصت نشد بخوانیم و پخش بکنیم. امیدوارم که روز و روزگار بر شما خوش بگذره. خدا نگهدار.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا. شیرالات شودر، چون جزئیات